رعایت کنید، چرا که کرونا هنوز هست و با رعایت ما انشاءالله ریشه‌کن خواهد شد. دعوت میکنم برنامه دیگری رو بشنوید از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت که به مباحث تغذیه ای میپردازه.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدای عزیز حکیم، سلام. درود بر شما شنوندگان محترم، نیمروزتون به خیر و شادی. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون برای شماست. متشکریم از همراهیتون با گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. از شنبه تا سه شنبه در خدمت شما هستیم، ساعت 13:30 تا 14 با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و صنایع غذایی. امیدواریم شما خوبان هم اگر پرسش یا نظری درباره گفتگوها دارید مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیامک به شماره 30102. موضوع این برنامه اختلالات پرخوری و نشانه های آن. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. سلام به شما آقای دکتر نوروزی، خیلی خوش آمدیم به این گفتگو.
به نام خدا. من هم خدمت سرکار عالی خانم خواجه نوری و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
ممنون از حضورتون در این گفتگو. آقای دکتر، اختلالات پرخوری و نشانه‌های آن موضوع این برنامه است. در خصوص این اختلال بفرمایید شما توضیحاتتون رو و علت‌های ابتلا به این اختلال چی از این اختلال چی گوارشی، روانی، جسمی، به چه صورته؟ بفرمایید.
اختلالات پرخوری یک طیفی از اختلالات غذا خوردن رو شامل میشه. این طیف یک سرش اصطلاحاً اختلالات پرخوری عصبی هستش یا اصطلاح پزشکیش به نام بولیمیا هستش و یک طیف دیگه، یک سر دیگه این طیف اختلالات کمخوری عصبی یا آنورکسی نروزا هستش. البته خیلی از افراد هر دو رو در طول عمرشون تجربه میکنن، یعنی افرادی هستن که در یک برهه از دوران زندگیشون دچار پرخوری های بسیار زیاد میشن و بعدن یک مدتی رو دچار کمخوری های عصبی خیلی زیاد میشن. به طور کلی از روز تقسیم بندی که ما این بیماری رو انجام میدیم، این رو جز بیماری های عصبی تغذیه‌ای در نظر میگیریم. یعنی چی؟ یعنی هم مسائل مربوط به سایکولوژی و سیستم عصبی بیمار در این زمینه بسیار مهم هستش و هم مسائل تغذیه‌ای، یعنی بحثایی که در دوران بچگی، در دوران در منزل مباحث تغذیه‌ای بوده، وضعیت تغذیه‌ای پدر و مادر و اطرافیان و وضعیت تغذیه خود فرد هم در این زمینه بسیار مهم هست. پس بنابراین یک
یه سری اختلالات مثلا کمکاری، پرکاری، تیروئید هم میتونه تاثیرگذار باشه.
ما اینها رو جز اختلالات پرخوری عصبی در نظر نمیگیریم.
بله.
البته پرکاری و کمکاری تیروئید ارتباط مستقیم و خیلی زیادی با تغییرات وزن فرد دارد
و اشتهاشون
بله مطلع. اصلا کمکاری تیروئید به شدت باعث افزایش اشتها، باعث به اصلا ترک بدن رو به سمت چاقی و به سمت تشکیل بافت چربی، یعنی اصلا بدن ما یک تغییراتی پیدا می‌کنه که تمام غذاهایی رو که ما می‌خوریم با یک راندومان بسیار قوی تبدیل به چربی می‌کنه، مثلا تو شکم و قسمت‌های دیگه جمع کنه. برعکسش هم پرکاری تیروئید، پرکاری تیروئید میزان سوخت و ساز رو بسیار بالا می‌بره. مثلا یکی از مهمترین عواملی که ما پرکاری رو، علائمی که ما پرکاری تیروئید رو ترجیح می‌دیم، کاهش خود به خودی وزن. مثلا فرد میاد میگه من الان مثلا در 3 ماه گذشته مثلا 4 کیلو خود به خود وزنم کم شده، 5 کیلو وزنم کم شده، که این به خاطر پرکاری تیروئیده. ما اینا رو جز بولمی در نظر نمی‌گیریم، جز پرخوری هست.
کسی میشناختم که پرکاری تیروئید داشت و خوشش اومده بود از کاهش وزن، اصلا نمی‌رفت درمان کنه این پرکاری تیروئید.
بله.
میگفت دوباره چاق میشم، در حالی که اینا همه رفتارهای کاملا اشتباه میتونه باشه. بله، برگردیم سراغ پرخوری عصبی.
ما به هر حال یک تعریفی رو برای پرخوری عصبی داریم و این پرخوری عصبی یا بولمی چند تا یعنی نشانه داره. مهمترین نشانه‌ای که حالا خود فرد و اطرافیان، پدر و مادر میتونن در بچه‌ها ببینن، این که مصرف غذای زیاد بدون کنترل هستش. یعنی در یه وعده شخص میشینه بدون اینکه کنترلی داشته باشه غذا ما رو. خب مثلا چجوری من میخوام مثال بزنم؟ مثلا به فرض فرد حالت عادی مثلا 8 تا قاشق 9 تا قاشق برنج با 4 قاشق خورش میخوره، سیر میشه. اما شما میبینید که بشقاب اول پر شده، بشقاب دوم هم شده، بشقاب دوم که تموم شده همینطوری دنباله یه تیک نون و حالا ماست میخوریم. شما میبینید که در یک مدت مصرف خیلی زیادی غذا رو دارن و اینها معمولا بعد از مصرف زیاد غذا یک حس ناراحتی و یک حس
پشیمونی
بله از غذا خوردن زیاد بهشون دست میده، که این خیلی زیاد هم دیده میشه و معمولا اینا رو شما میبینید که مثلا بلافاصله بعد از غذا خوردن ناپدید میشن، مثلا میرن دستشویی چیزی و معمولا میگن که اینا پرج میکنن. پرج کردن یعنی چی؟ یعنی مثلا میاد انگشتشو یا یه قاشقی چیزی به ته حلقش میزنه، باعث تحریک حالت استفراغ میشه و اینها غذاهایی رو خوردن رو بالا میارن. یکی دیگه از مواردی که ما در این اختلالات پرخوری عصبی زیاد میگیم، استفاده زیاد از داروهای مسل، داروهای ملین هستش، که اینا مخصوصا این داروهای مسل رو استفاده میکنن که دفعشون زیاد بشه، باعث بشه اسهال ایجاد بشه و پیش خودشون فکر میکنن که این مواد غذایی رو که خوردن از این طریق دفع میکنن. یا اینکه این افراد میبینین که مثلا 10 روز 5 روز یه مدتی افتادن به پرخوری و بعدا وارد رژیم های عجیب و غریب میشن. مثلا میبینید که یه فرد میاد میگه که من الان مثلا فقط آب دارم، فقط بعد از ظهر میخورم، یعنی من از صبح چیزی نمیخورم تا شام، شام مثلا یه مقدار غذای خیلی کمی میخورن. اصطلاحا میگن که اینها رژیم های فستینگ یا روزه‌ای نامناسب رو میگیرن و این میتونه برای فرد بسیار بسیار مضر باشه.
بسیار خوب آقای دکتر، بخش گزارش رو با هم بشنویم. همکارم آقای محمد محمدی گفتگو کرده با همیهنان عزیزمون در خصوص اینکه چقدر با اختلالات پرخوری و نشانه های اون آشنا هستند. بعدش توضیحات شما رو بشنویم. متشکرم.
با سلام خدمت شما شنوندگان محترم و همینجور شما همکاران گرامی، در این بخش از برنامه با گفتگو و گزارشی در خدمت شما هستم در مورد موضوعی که مطرح کردیم. شما برای ما بفرمایید آیا تا به حال واژه اختلال پرخوری رو شنیدید یا خیر و چقدر اصولا با اون آشنایی دارید؟
بله، یک سری افراد هستن که به پرخوری عادت دارن، دوست دارن در طی شبانه روز در حال خوردن خوراکی‌های مختلف باشن، گاهی حتی از وعده های غذاییشون میزنن، تنقلات استفاده میکنن. این بدون برنامه بودن در اصول تغذیه باعث میشه که به بیماری های مختلفی دچار بشن و شاید چربی خون و دیابت به راحتی به سراغ اونها بیاد.
بله، اختلالات پرخوری رو گاهی شنیدم توی فامیل، توی دوستان، بیرون اطراف گفتن خیلی ها که بعضی وقتا عصبی هستن، یک موقع استرسی بهشون وارد میشه بیشتر پرخوری میکنن، یعنی با پرخوری ممکنه اون سیستم عصبیشون آرومتر بشه.
اطلاع دارید این نوع اختلال چه نشونه هایی داره؟
اطلاع خاصی ندارم، ولی خب 100% پرخوری باعث چاقی میشه، باعث کرخت شدن بدن میشه و اینکه دچار سنگینی میشه، همیشه خوابالود ممکنه باشن، نمیتونن اون فعالیت روزانه رو داشته باشن.
نشونش خب بیشتر این افراد چاق هستن، قوی هیکل به نظر میان، بعد دچار تعریق زیاد میشن و اینکه همیشه من فکر میکنم از سردرد سنگینی معده شکایت دارن.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما شنوندگان عزیز که با این بخش گزارشی همراه بودید.
اختلالات پرخوری و نشانه های آن موضوع گفتگوی این برنامه است. آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه هم مهمان ما هستند در این گفتگو. آقای دکتر، نظر شما رو بشنویم در خصوص صحبتایی که هممیهنانمون داشتن در خصوص اختلال پرخوری.
بله، خب یکی از نکات مهمی که ما باید در نظر داشته باشیم، ما یک تفاوتی بین اختلالات پرخوری عصبی و پرخوری عادی وجود داره. ما بعضی از افراد هستن، افراد پرخوری هستن، اینا همیشه غذا دوست داشتن، از غذا لذت می‌بردن. البته خب غذا بزرگترین لذت انسان هست، اما دیگه بعضی دیگه خیلی به این لذت غذا خوردن پابند میشن و خب دچار چاقی میشن. ما این رو یک پرخوری ساده میبینیم. پرخوری های عصبی اصلا کلن سیستمش فرق میکنه. اینا اولا که شیوعش خیلی کمتر هستش، هر فرد چاقی دچار پرخوری عصبی نیستش. ما الان شیوع پرخوری عصبی، حالا در کشور ما خوشبختانه شیوعش خیلی بالا نیستش، اما پرخوری عصبی در کشور ما یک چیزی شیوعش 5% جامعه در نظر گرفته میشه که عدد خیلی زیاد نیست، از هر 100 نفر 5 نفر دچار این مشکل هستن. اما چه علائمی داره؟ حالا چون تو این صحبتای همشهریان من بهش اشاره کردن، به این افرادی که معمولا پرخوری عصبی دارن، حالا اینها همیشه یک ترسی از چاق شدن دارن، اینها همیشه از این میترسن که چاق بشن، اینها همیشه یک نگرانی زیادی از تناسب اندام و وزنشون دارن. حتی اینا ممکنه وزنشون در حد خوبی باشه، در حد تناسب اندام قابل قبولی داشته باشن، اما همیشه یک نگاه منفی، یک نگاه بدی نسبت به خودشون دارن. افرادی هستن که خیلی دوست ندارن تو اجتماعات خانوادگی، حالا مراسمی هست، عروسی هست، تولدی هست، دید و بازدیدی هست، خیلی افرادی نیستن که تو اینجور چیزا شرکت بکنن. یکی از دلایلی که این اعتماد به نفس با خودم میگم من چاقم، من شکمم بزرگ شده، یا مثلا یه قسمت خاص بدنم رو دوست ندارم. پس اینها یک ترس از چاق شدن در اینها خیلی زیاده. اینها معمولا حجم زیادی از غذا و معمولا یک نوع غذا رو هستش در یک دوره کوتاه زیاد میخورن. مثلا یک دوره کوتاه، مثلا اینا فقط مثلا میبینید که میشینه یک شروع میکنه آجیل خوردن، مثلا میشینه نیم کیلو مثلا آجیل میخوره، یا مثلا میشینه مثلا یوی مثلا دو بشقاب برنج با خورش میخوره. اینا میبینه یک غذا رو در یک مدت کوتاهی و در یک زمان مشخص زیاد استفاده میکنن و اصلا هیچ حس کنترلی در این مصرف غذا کردن ندارن و این باعث میشه که اینا معمولا غذا هم به تنهایی بخورن. یعنی یک حالتی داره که این افراد معمولا غذا به تنهایی میخورن، کسایی نیستن که مثلا با خانواده غذا بخورن. و اتفاقا یکی از مواردی که در رابطه با درمان این افراد هست اینه که ما اینها رو تشویق میکنیم که غذا رو همراه با خانواده بخورن. بله. حتما یک طوری داشته باشن که حداقل دو وعده غذا در روز رو همراه با خانواده بخورن.
مورد دیگه ممکنه که شب از خواب بیدار شن و
بله دقیقاً اصلا یکی از مواردی که اتفاقا الان میخواستم خدمتتون عرض بکنم همین بودن که این بودش که این افراد معمولا افرادی هستن که مثلا شام رو خوردن، خوابیدن، ساعت 2 بعد از شما میبینین که مثلا توی آشپزخونه داره 5 تا تخم مرغ نیمرو مثلا درست کرده، داره با نون میخوره. ما اینجور چیزا رو زیاد میبینیم. یا اینکه مثلا برداشته الان مثلا حالا یک بیسکویتی، کیکی، چیزی توی یخچال بوده، حالا نصفشو مثلا 5 نفر خوردن، نصفش مونده، این شخص میشه همون نصف شبی، همین نصف کیکی که برای 5 نفر هستش خودش به تنهایی میخوره. اتفاقا اینو
تمومش نکنه خیلیش هم بد
میشه. و اینها معمولا البته بعد از این مرحله، اینا یک مرحله کاهش غذایی دارن، اینها معمولا استفراغ‌هایی که خودشون ایجاد میکنن، ملین‌ها و اینجور مسائلی رو زیاد دارن. و یکی دیگه از علامت‌های این بیماری، اینها استفاده‌های مکرر از رژیم‌های غذایی نابجاست. ما معمولا در اینها می‌بینیم که اینها معمولا خودشون هم مثلا یک شنیدن مثلا رژیم ویگان، یک شنیدن رژیم مثلا کتوژنیک، یک چیزی شنیدن مثلا رژیم نمیدونم
کانادایی
مثلا، به اینها یه رژیم آب درمانی مثلا. اینها شما اینه تو اینجور موارد اینها خیلی زیاده. شما طرف اومده میگه من 2 هفته است مثلا رژیم آب دارم، نه 3 هفته از رژیم کانادایی دارم، و اینها معمولا با اینها وزنشون کم میشه اما دوباره وزنشون برمیگرده. اصطلاحا کاهش وزن و اضافه وزن های زیگزاگی در اینها بسیار بسیار زیاد میشه و اینها اینجور رژیم های غیر اصولی، رژیم های مندرآوردی، رژیم هایی که حالا خودشون به صورت غلط یه چیزی رو برداشت کردن، رفتن تو اینترنت سرچ کردن، تو گوگل یه چیزی رو درآوردن، در اینها زیاد میشه. اینها افرادی هستن که دنبال معجزه هستن، دنبال معجزه کاهش وزن، و به خاطر شما میبینید که این افراد تمام مواردی رو که برای کاهش وزن هست، خب خیلی از این داروهایی که حالا ما متاسفانه میبینیم مخصوصا در این شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی تبلیغات میکنن آقا این قرص رو بخورین شما رو
دمتون تو عطاری ها آقای
و تو عطاری ها به عنوان گیاهان دارو میان. اینا در حد مواد شیمیایی، اینا دارو که نیستن، اینها یک سری مواد شیمیایی هستن که این مواد شیمیایی با تحریک سیستم عصبی، با ایجاد حالت‌های اسهال شدید و تغییرات متابولیکی بدن و داروهای ادرارآور بسیار قوی باعث کاهش وزن میشه. خب بدن ما حالت عادی 60% وزن بدن ما آبه، اگه فرد یک داروی مدر یا دیورتی یا ادرارآور قوی بخوره، خب به راحتی شما میگین به جای اینکه 1.5 لیتر، 1 تا 1.5 لیتر در روز ادرار دفع بکنه، روزی 4 لیتر ادرار دفع میکنه، خب وزنش هم کم میشه، اما دوباره اون دارو رو قطع کنه بلافاصله وزن در عرض 48 ساعت برمیگرده. و این افراد از این جور چیزا
آمفتامین هم توشون باشه،
خیلی از این داروهایی که هست واقعا توش آمفتامین هم دارن، چون ماده تحریک کننده است، ماده هستش که باعث میشه که هم اشتها کم بشه و هم باعث میشه که حالتهای سوخت و ساز بدن بالا بشه، و اینا واقعا خیلی از این موارد اینا زیاد میشه. اینا افرادی هستن که دنبال چای لاغری هستن، ما چیزی به نام چای لاغر کننده نداریم، اینا دنبال دمنوش های خاصی هستن که وزنشون کم کنن، و اینجور مسائل رو شما تو اینا میبینید. و اینا اگه شما ببینید تو خونهشون میبینید که انواع اقسام این داروها، سفارش هایی که مثلا به این شماره تلفن فلان اس ام اس بزنید که ما بهتون دادم داروی چاقی رو، ضد چاقی رو میفرسیم، اینا زیاد استفاده میکنن.
آقای دکتر احتمالاً هم میان تو مطب شما میگن آقای دکتر چی بخوریم لاغر شیم؟
بله اینم هستش. بله این افراد البته شما از راز ظاهری هم میتونین رو ببینین، یکی از یعنی شایع ترین مواردی که در این افراد دیده میشه اینو دندوناشون خرابه،
به خاطر اینکه
استفراغایی که میکنن، چون اسید معده بسیار قویه، لایه مینای دندون رو از بین میبره و باعث میشه که دندون ها خراب بشه. حالا اینا اگه در ظاهر هم شما دندون خراب رو نبیدین، افرادی هستین که معمولا یا روکش گذاشتن یا مثلا ایمپلنت گذاشتن، به هر حال اینها وضعیت دندونیشون خوب نیست. اینا اکثریت مشکلات معده زیادی دارن، چون به هر حال خود این داروهای نابجا، رژیم های نابجا و خود استفراغ های زیاد معمولا باعث میشه که اینها مشکلات معده، سوزش سر دل، حالت های حتی گاهی اوقات ممکنه سرفه های زیاد بکنن، اینا به خاطر ریفلاکس زیادی که پیدا میکنن، اینها معمولا سرفه های خود به خودی هم دارن، مثلا نشستن شما میگه مثلا 2 تا سرفه پشت سر هم میکنه، این جور موارد رو در اینها زیاد میبینیم.
یکی مریاشون هم مریشون هم صدمه میبینه.
بله اصلا ببین شما وقتی استفراغ میکنید
زخم مری
شما زخم مری، بله اسید میاد بالا و این اسید باعث زخم معده میشه. یه مورد دیگه هم از راز ظاهری اینا، شما برید تو کمد اینا رو نگاه بکنید، این افراد میبینید که 10 سایز مختلف لباس دارد اینجا، مثلا میگه این لباس نگوید، من این لباس مثلا خیلی وقت نپوشتم. این افراد چون وزن همش بالا پایین میره و شما میبینید که لباس ها با سایز های مختلف داره، و شما هم اگه دوستتونه من این افراد میبینید، شما مثلا تابستون میبینید که مثلا وزش مثلا خوبه، بعد یه میبینید فلانی چقدر مثلا یه چاخ شده، حالا به خودش هم نگید،
پس این تحقیقات
هم معمولا در اینها میبینید.
خب آقای دکتر چه تفاوت هایی بین اختلال پرخوری و پر اشتهای عصبی وجود داره؟
ما یک پرخوری عصبی داریم، یک کم اشتهای عصبی داریم. معمولا خیلی از افراد این پر اشتهای عصبی و کم اشتهای عصبی که هم بولمی و آنورکسیا هستش، این دوتا رو خیلی با همدیگه دارن، یعنی مثلا میبینین که 2 بار 3 بار در طول زندگی دچار بولمی یا پرخوری عصبی شده، 1 بار 2 بار هم دچار آنورکسیا یا کاهش دریافت غذایی شده. حالا خوشبختانه ما معمولا این حالتهای کم اشتهای عصبی رو در کشورمون کم میبینیم. کم اشتهای عصبی در کشورهای غربی خیلی زیاد هستش، مخصوصا در سنین نوجوانان، دختران نوجوان و خانم‌های جوان خیلی زیاد دیده میشه. حالا شاید به خاطر مسائل فرهنگی، به هر حال پوششی که اونجا هستش، ما آنورکسیا رو بسیار زیاد می‌بینیم. بحث مشکل بسیار جدی هستش، یعنی جزء مواردی هستش که به راحتی میتونه موجب مرگ فرد بشه.
بله.
یعنی این نمونه هاش
و ای رو خیلی بیارن
و اصلا شما به این وزن ما از یه حدی که کمتر بشه، اصلا مواد تمام عضلات ما دچار تجزیه میشه، اصلا سیستم به هم میخوره. و حالا ما میگم تو ایران ما کم داریم، مثلا بیمارستانایی نداریم، ما مثلا تو کشور انگلیس مثلا بیمارستانی هست که بخش‌های بستری مخصوص این بیماران رو دارن که این بیماران بعد بیان اونجا بستری بشن و حالا برنامه‌های تغذیه، حمایت‌های روحی روانی و مسائل دیگه در اینها باشه.
یعنی آیدو تینا حتی از خوردن آب هم وحشت دارن، فکر می‌کنم وزنشون میره بالا.
بله بله. ببین یک سری عوامل مؤثری در این پرخوری عصبی و کمخوری عصبی وجود داره. خب یکی از این عوامل بحث ژنتیک هستش. مشخص شده تقریبا چیزی حدود 15-20% افرادی که دچار پرخوری عصبی یا کمخوری عصبی هستن، اینها اون ژن‌هایی که باعث این هست، اینها در اونها وجود داره. مورد دوم که بسیار مهم هستش، مشکلات روحی روانی و استرس های زندگی هستش. حالا اینا ممکنه یک سری مشکلات روحی روانی زمینه‌ای مثل افسردگی و اینجور مسائل داشته باشن، یا یک سری استرس های روانی در زندگی داشته باشن. حالا این استرس های روانی میتونه از یک سری حوادث زندگی مثل طلاق و جدا شدن و اینجور چیزا باشه، تا مسائل دیگه‌ای مثل استرس هایی که در محل کار هست، فشارهایی که تو محل کار هست، حتی در حین درس خوندن هستش. فرد مثلا فرد نوجوان بوده، وارد دانشگاه شده، الان بالاخره فشار کار زیاده، از خانوادهش دور افتاده، توی شهر دیگه از تو خوابگاه هستش. خود اینها در این زمینه بسیار میتونه مؤثر باشه. و مورد دیگه در افرادی که به هر حال توی خانوادهشون افراد چاق هم زیاد بوده، مثلا در بچگی میدیدی که مثلا فلان فامیلشون که چاق بوده، همه مثلا پشت سرش صحبت میکردن، پشت سرش مثلا او فلانی چاقه، فلانی اینطوریه. اینجور مسائل هم باعث شده که این روحی و روانی همیشه نسبت به این مسائل حساس بشه.
بله دوستان، اختلالات پرخوری و نشانه های آن موضوع این برنامه است و از توضیحات ارزشمند کارشناس محترم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه بهره‌مند میشیم. دقایقی دیگر هم در خدمت شما هستیم. شما هم اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به 3102 رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی.
غذا سلامت زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دکتر نوروزی، روش‌های درمان این اختلال به چه صورت، اختلالات پرخوری؟
بله، ما درمانمون رو معمولا دو دسته می‌کنیم. یک، درمانی که برای به هر حال از بین بردن علت این مشکل هستش، و دوم درمان عوارض ناشی از این قضیه است. حالا ما اول از قسمت اولش که درمان ریشه‌ای این کار است، درمان این کار محتاج و نیازمند یک برنامه بسیار چند تیمی است. یعنی بعد هم تیم روانشناس و روانپزشک در درمان این دخیل باشن و هم یک تیم تغذیه‌ای. به هر حال تیم روانپزشک و روانشناس بر اساس مسائل روحی، روانی، استرس ها و مسائل دیگه که نقش بسیار زیادی در این بیماری داره معمولا درمان انجام میدن و بحث های تغذیه‌ای شامل این که چه نوع رژیم غذایی داشته باشیم که این رژیم غذایی نه باعث کاهش وزن بشه نه باعث افزایش وزن بشه، نیازهای تغذیه‌ای که اینا داشتن اینا رو برآورده بکنه. ما معمولا از روز تغذیه به هر حال عوارض رو باید در نظر داشته باشیم. این عوارض چیه؟ یکی از عوارض خیلی شایع در اینها دهیدراتاسیونه، یعنی اینها دچار کمبود شدید آب بدن میشن. ما به هر حال باید طی یک برنامه، حالا البته این برنامه مثلا دو روزه سه روزه نیست، معمولا طی یک برنامه که تا سه هفته طول میکشه باید طوری مایعات رو تنظیم کنیم که اینا این حالت کم آبی بدنشون بهبود پیدا کنه.
چرا این وضعیت کم آبی براشون پیش میاد؟
ببین چون اینا غذا نمیخورن، یهو حالت‌های استفراغ، حالت‌های داروهای ادرارآور، داروهای مسل، اینها به شدت باعث میشه که آب بدن کم بشه. مسائلی مثل خرابی دندان و لثه ها در اینها زیاد هست، خب بعد اینها پیگیری بشه. مسائلی مربوطه که اینها معمولا ارتباطات اجتماعی، ارتباطات زناشویی در اینها به شدت ضعیف میشه و به هر حال اینها همه بعد مشاوره روانپزشکی و روانشناسی در رابطه با اینها انجام بشه. و موردی که ما زیاد هم میبینیم عوارض دارونماها هستن، چون همونطوری که گفتم یکی از مواردی که این افراد همیشه دنبالش هستن، دنبال که ببینن که چه چیزی باعث کاهش وزن میشه، الان چه چیزی تبلیغات میکنن، چه چیزی تو آرایشگاه میگن که باعث کاهش وزن میشه، فلان کانال تلویزیون ماهواره‌ای چه چیزی رو تبلیغ کرده و اینا، معمولا همه اینا رو استفاده میکنن.
آقای دکتر نوروزی، در صورت عدم توجه به اختلال پرخوری ممکنه دچار چه مشکلاتی بشیم، چه عوارض جدی برامون پیش بیاد و راه‌های پیشگیری چیه؟
چی هستش؟ ببین عوارض که عوارض بسیار جدی هستش، حالا من اون یک به صورت اجمالی خدمتتون عرض کردم، اما با الان بحث پیشگیری هم در اینها بسیار مهمه، یعنی پیشگیری که این قضیه تکرار شه، چون پرخوری عصبی اینا به شدت تکرار پذیره. فرد میبینین که هر 6 ماه یه بار، 2 سال یه بار، 1 سال یه بار این حالت رو پیدا میکنه. حالا ما به طور کلی مهمترین پیشگیری از دوران کودکی بعد انجام بشه، یعنی بعد پدر مادر مواظب باشن جلوی بچه خیلی در ملامت، در مذمت افراد چاق خیلی صحبت نکنن، بچه رو مسخره نکنن، افراد چاق رو مسخره نکنن، چون این به صورت ناخودآگاه خیلی در این زمینه میتونه باعث ایجاد اختلالات خوردن در افراد بشه. غذا خوردن، عادت غذا خوردن با خانواده بسیار مهم هستش.
بله بله آقای دکتر.
مورد دوم بحث غذا خوردن با خانواده هستش. غذا خوردن با خانواده متاسفانه روز به روز داره کمتر میشه. حتی ما الان میبینیم که غذا خوردن خانواده، مثلا یه خانواده، خب تعداد افراد خانواده ما کمتر شدن، الان خیلی از خانواده‌های 3 نفره هستن، یه بچه و پدر و مادر. حتی این 3 نفر هم شما ببینید که جلوی تلویزیون نشستن دارن تلویزیون نگاه میکنن و غذا میکنن. این ایجاد خانواده، غذا خوردن با خانواده و ایجاد برنامه‌های غذایی که با پدر و مادر، با مادر بزرگ، پدر بزرگ و افراد در جمع غذا بخورن، مخصوصا در دوران نوجوانی میتونه خیلی مهم باشه. مورد بعدی برای پیشگیری اینه که افراد دنبال معجزه برای کاهش وزن نباشن. یعنی چی؟ یعنی دنبال استفاده از رژیم‌های غذایی مندرآوردی، استفاده از رژیم‌های غذایی غیر اصولی که حالا ممکن از جاهای مختلف این رو پیدا کنن نباشن. معمولا افرادی که از این جور رژیم‌ها و دنبال این روش‌های کاهش وزن هستن، احتمال ابتلاشون به پرخوری‌های عصبی زیاد هستش و در نهایت برنامه‌های کاهش وزن رو از زیر نظر یک متخصص تغذیه، کارشناس تغذیه انجام بدین. یک کار تخصصیه، یک کاری نیستش که شما خودتون بتونید با استفاده از یک فایل، استفاده از یک صحبت، استفاده از یک صفحه پیج اینترنتی یا یک پیج اینستاگرامی انجام بدین. حتما کمک بخواید از یک متخصص تغذیه در این زمینه.
آقای دکتر نوروزی، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند شما. اگر نکته‌ای باقی نیست خداحافظی بکنیم تا برنامه‌های آینده انشاءالله. ممنون از حضورتون. شنوندگان محترم، از همراهی شما هم سپاسگزاریم. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار مهفام پرتو، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. با آرزوی بهترین ها برای شما، خدا نگهدار.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی